تا حالا به این فکر کردید که مرز دقیق بین هوش انسان و ماشین کجاست؟ منظورم دقیقا اون نقطه ایه که یک کامپیوتر دیگه فقط دستورات شما رو کورکورانه اجرا نمیکنه، بلکه داره پردازش میکنه، درک میکنه و به معنای واقعی کلمه فکر میکنه.
راستش این یه سوال خیلی بنیادینه که دهاست ذهن بشر رو درگیر کرده.
دقیقا. سلام به شما که همیشه دنبال درک عمیق‌تر دنیای پیچیده اطرافمون هستید. ما تو این کاوش عمیق قراره بریم سراغ یک گزارش فوق‌العاده جذاب به اسم اودیسه عصبی 76 سال از تورینگ تا چت جی پی تی. مأموریتمون هم اینه که این مسیر پرفراز و نشیب رو باز کنیم.
خب برای درک این مسیر باید بریم به نقطه شروع این اودیسه، یعنی سال 1950، جایی که آلن تورینگ، همان ریاضیدان بریتانیایی که کدهای انیگما رو شکست، یه سوال خطرناک پرسید. آیا ماشین ها میتونن فکر کنن؟
که خب اون موقع یه سوال کاملا فلسفی بود.
پس خیلی هوشمندانه تمرکز رو از درون ذهن برد سمت رفتار بیرونی و اینطوری تست تورینگ متولد شد.
همون تستی که میگه اگه ماشین بتونه تو مکالمه متنی انسان رو فریب بده، هوشمنده.
دقیقاً. تورینگ پیشبینی کرد تا سال 2000 ماشین‌ها توی مکالمه 5 دقیقه‌ای 30% آدما رو فریب میدن.
وقتی از اینجا یعنی سال 2026 به قضیه نگاه میکنیم، میبینیم مدلایی مثل GPT-4 یا کلاد خیلی راحت این تست رو پشت سر میذارن. ما ساعت‌ها باشون حرف میزنیم و اصلاً یادمون میله طرف حسابمون یه مش کد و ریاضیاته.
در واقع همین تغییر دیدگاه تورینگ بود که مسیر رو روشن کرد. اما تولد رسمی هوش مصنوعی برمیگرده به تابستون 1956 تو کنفرانس دارتموت،
جایی که 4 دانشمند جوون مثل مکارتی، مینسکی، شانون و راچستر دور هم جمع شدن و اصلاً خود کلمه هوش مصنوعی رو ابداع کردند.
بله، و چیزی که اینجا جذابه اینه که اونها به شدت خوشبین بودن. تو پروپوزالشون نوشته بودن تو یه تابستون میتونن ماشینی بسازن که یاد بگیره و استدلال کنه.
یعنی فکر میکردن 2 ماهه سر و ته قضیه هم میاد؟
آره، واقعا. این خوشبینی باعث شد یه عصر طلایی بین سالهای 56 تا 74 شکل بگیره، بودجه های کلان سرازیر شد و برنامه های انقلابی ساخته شد. اما همزمان یه جور توهم هوشمندی هم به وجود اومد.
مثل برنامه الیزا تو سال 66.
دقیقاً الیزا. اولین چتبات که نقش روان درمانگر رو بازی می کرد. جالبیش اینه که الیزا هیچ درکی از کلمات نداشت. فقط با جابجا کردن کلمات حس شنیده شدن رو به انسان می داد.
آره، مثلا می گفتی من از دست پدرم عصبانیم. اونم می گفت چرا فکر می کنی از دست پدرت عصبانی هستی؟ همینقدر ساده.
درسته. یا برنامه‌ای مثل شاردلو که زبان رو می‌فهمید و بلوک‌های رنگی رو جابجا می‌کرد، یا ربات شیکی که اولین ربات متحرک بود و چون موقع حرکت می‌لرزید بهش می‌گفتن شیکی.
خب با این همه موفقیت اولیه چی شد که یهو همه چیز متوقف شد؟
مشکل بنیادین این برنامه‌ها این بود که فقط تو محیط‌های به شدت کنترل شده یا همون محیط‌های اسباب بازی کار می‌کردن. وقتی میخواستن اونها رو بیارن تو دنیای واقعی، کاملا فلج میشدن. دنیای واقعی پر از نویز و ابهامه.
و این بنبست همون زمستون سرد اول رو آورد؟
دقیقاً. زمستون اول هوش مصنوعی از سال 74 شروع شد. تو انگلیس یه گزارش معروف به اسم لایت هیل منتشر شد که کلن گفتیم پروژه ها توهمی بیش نبودند. بودجه ها قطع شد.
اما خب یه عده لجباز بودن که کوتاه نیومدن، نه؟
آره، محققانی مثل جفری هینتن، یان لکان و یوشوا بنجیو. اونها روی ایده مطرودی کار میکردن به اسم شبکه‌های عصبی. ایدهشون شبیه‌سازی مغز با ریاضیات بود، ولی خب زمان برد تا جواب بده.
تو همون دوران یه رویکرد دیگه اومد که امیدها رو برگردوند، یعنی سیستم‌های خبره.
بله، سیستم‌های خبره مبتنی بر قوانین اگر اینطور شد آنگاه اون کار رو بکن بودن.
مثل همون سیستم مایسین که تو پزشکی غوغا کرد. 600 تا قانون داشت و تو تشخیص عفونت ها از پزشکای عمومی هم بهتر بود. یا سیستم اکسکان که برای شرکت ها کامپیوتر پیکربندی می کرد.
درسته. این موفقیت‌ها باعث شد شرکت‌ها دوباره جاگیر بشن، ماشین‌های لیسپ ساختن با قیمت‌های سرسام‌آور 70 تا 150 هزار دلار. ژاپن هم پروژه نسل پنجم کامپیوترها رو استارت زد.
ولی خب باز هم سقوط کردن و زمستون دوم رسید.
دلیلش این بود که نگهداری این قوانین وحشتناک سخت بود. یه داروی جدید که میومد صدها قانون مایسین باید بازنویسی میشد، مقیاس پذیر نبودن و از همه مهمتر به شدت شکننده بودن.
یعنی چی شکننده بودن؟
یعنی شعور عمومی یا کامن سنس نداشتن. ما میدونیم آب خیسه، ولی اونا نمیدونستن. اگه یه متغیر خارج از قانون بهشون میدادی کلن قاطی میکردن. در ضمن کامپیوترهای شخصی اپل و آی بی ام ارزون شدن و بازار اون ماشینای لیسپ گرون قیمت یک شبه فرو ریخت.
پس این دوتا زمستون گذشت تا اینکه تو دهه 90 یه انقلاب خاموش شکل گرفت. تغییر تفکر از برنامه نویسی سریع قوانین به یادگیری ماشین از روی داده ها.
بله، این یه تغییر پارادایم اساسی بود. دیگه قرار نبود ما به ماشین بگیم چی کار کنه، قرار بود داده بدیم، خودش یاد بگیره.
یکی از نقاط عطفش هم سال 97 بود که دیپ بلو از شرکت آی بی ام کاسپاروف رو تو شطرنج شکست داد.
البته اون پیروزی بیشتر حاصل قدرت خام محاسباتی بود. دیپ بلو 200 میلیون حالت رو تو یه ثانیه بررسی می‌کرد، در حالی که کاسپاروف متکی به شهود بود. اما پیشرفت واقعی سال 98 اتفاق افتاد.
همون شبکه عصبی کانولوشنال یا CNN که یان لکان ساخت.
دقیقاً، سیستمی برای تشخیص ارقام دستنویس با دقت 99%. بانک‌ها سریعاً از دست برای خوندن چک‌ها استفاده کردند.
اما نقطه انفجار این ماجرا سال 2006 بود. جفری هینتون، همون محقق سرسخت، بالاخره مشکل محو شدن گرادیان رو حل کرد.
درسته، با تکنیک پیشاموزش. اینطوری میتونستن شبکه‌های عمیق‌تری بسازن و اصطلاح یادگیری عمیق یا دیپ لرنینگ اینجا وارد ادبیات علمی شد.
برای شما که دارین گوش میدین شاید سوال بشه که شبکه‌های عصبی از دهه 60 بودن، چرا یهو 2006 جواب دادن؟
این همون چیزیه که منابعمون خیلی روش تاکید دارن. سه تا ضلع یه مثلث باید به هم میرسیدن: داده‌های عظیم اینترنت، قدرت محاسباتی کارت‌های گرافیک یا GPU و الگوریتم‌های بهتر.
و وقتی این سه تا تو سال 2012 به هم رسیدن، یه انفجار بزرگ رخ داد. الکس نت تو مسابقات تشخیص تصویر کولاک کرد.
کار الکس کروزوسکی شاهکار بود. با 14 میلیون تصویر آموزش دید و از تکنیکایی مثل دراپ اوت و تابع ریلو استفاده کرد.
جالبش اینه که همه اینا رو فقط رو دو تا کارت گرافیک 500 دلاری مخصوص گیمینگ اجرا کرد و رکوردها رو جابجا کرد.
آره، این خیلی مهمه. بعد از اون دومینوی پیشرفت‌ها تندتر شد. سال 2014 شبکه‌های زایای دشمنگونه یا گن‌ها توسط یان گوتفلو معرفی شدند.
اونایی که دو تا شبکه با هم رقابت میکنن تا عکس‌های فوق‌العاده واقعی بسازن.
دقیقاً، یکی جاله، یکی پلیس. سال 2016 هم آلفاگو تو بازی گو قهرمان جهان رو برد. پیچیدگی بازی گو 10 به توان 170 حالت، خیلی بیشتر از شطرنج.
و بالاخره سال 2017 اون مقاله انقلابی گوگل به اسم Attention is all you need.
این مقاله معماری ترانسفورمر رو معرفی کرد که پایه همه مدل‌های زبانی امروز ماست.
بله. بین سال‌های 2018 تا 20 مدل‌های GPT 1 تا GPT 3 اومدن که میتونستن متن تولید کنن، کد بزنن و استدلال کنن.
و تمام اینها رسید به اون زلزله بزرگ ماه نوامبر 2022، عرضه چت GPT.
رشدش دیوانوار بود. 1 میلیون کاربر تو 5 روز و 100 میلیون کاربر تو 2 ماه. دیگه فقط یه چتبات نبود، یه سیستم استدلالی بود که تو دسترس همه قرار گرفت.
و رقابت غول‌ها تو سالهای 23 و 24 شدت گرفت. GPT-4 اومد که تو آزمونا بالای 90% آدما قرار گرفت و عکس‌ها رو هم درک می‌کرد.
از اون طرف شرکت آنتروپیک مدل کلاد رو داد بیرون. منابع گزارش میگن کلاد روی هوش مصنوعی مبتنی بر قانون اساسی تمرکز داشت تا اخلاقی تر و ایمن تر باشه.
100%. گوگل هم جمنای رو از پایه ساخت تا بتونه همزمان متن و تصویر و صدا رو درک کنه. البته ما اینجا کاری به تایید یا رد این شرکت ها نداریم، فقط داریم مستندات این رقابت رو بی‌طرفانه بررسی میکنیم.
حتما، همینطوره. اما حالا میرسیم به سال 2025 و 26. اینجاست که واقعا جالب میشه. ما از مدل‌های پاسخگو رسیدیم به مدل‌های عملگرا، عصر مامورهای هوشمند.
بله، این ایجنت‌ها یا مامورها دیگه فقط جواب نمیدن، بلکه با API ها کار میکنن، کد اجرا میکنن و کارها رو خودکار انجام میدن.
و طبق منابعمون الان خیلی‌ها دارن از مدل‌های محلی مثل لاما استفاده میکنن، ولی خب برای اجرای اینا سخت افزار خیلی قدرتمندی لازمه.
درسته. گزارش نشون میده که برای بقا تو این فضا به کارت گرافیک‌های رد بالا مثل RTX 4080 یا 4090 نیاز هست.
یا لپتاپ های دارای RTX 4070 با حداقل 32 گیگابایت رم، حافظه های NVMe 1 ترابایتی و 64 گیگ رم. گزارش پیشنهاد میده که این تجهیزات رو میشه از فروشگاه های تخصصی مثل تکین گیم تهیه کرد.
دقیقاً.
ولی میدونی چی برام جالبه؟ ما از ماشین های 150 هزار دلاری لیسپه رسیدیم به جایی که کارت گرافیک های گیمینگ دارن جهان هوش مصنوعی رو میچرخونن.
این نشون دهنده همون تصویر بزرگیه که تو این 76 سال طی شده. دو تا زمستون سرد رو گذروندیم، ولی پافشاری محققایی که باور داشتن میشه مغز رو با ریاضیات شبیه سازی کرد جواب داد.
هوش مصنوعی الان یه فناوری عمومیه که نحوه کار و یادگیری ما رو تغییر داده.
کاملا موافقم.
البته هنوز چالش های بزرگی هست. تهوم ماشین ها، سوگیری تو داده ها، تفسیر پذیری، اینکه ما هنوز دقیق نمیدونیم ماشینا چطور تو لایه های پنهانشون تصمیم میگیرن، و البته بحث مهم ایمنی. دیگه سوالی نیست که آیا ماشینا فکر میکنن، سوال اینه که چطور با این ماشینای متفکر زندگی کنیم.
این دقیقاً همون مسئله ایه که الان تمرکز جامعه علمی روشه.
عالی بود. اما برای حسن ختام این کاوش عمیق، میخوام شما شنونده ها رو با یه ایده تأمل برانگیز تنها بذارم. چیزی که بست منطقی همون بحث خودمونه. ما الان وارد عصر مامورهای خودمختار شدیم. سیستم هایی که تو دنیای دیجیتال و فیزیکی ما اقدام میکنن.
بله.
حالا تصور کنید وقتی یه هوش مصنوعی بتونه به جای ما تصمیم بگیره و اتفاقا بی نقص همون رو اجرا کنه، چه بلایی سر حق انتخاب و اراده آزاد انسانی ما میاد. مرز بین یه دستیار فوق‌العاده مفید و سیستمی که عملاً کنترل فرمان زندگی ما رو به دست گرفته کجاست؟ از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ازتون ممنونم. به این سوال فکر کنید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.